بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در باره اضافه بود، رسیده بودیم به بحث چهارم از مقوله اضافه. در بحث چهارم مسئله تکافؤ مضافین در مقوله اضافه مطرح شد. در ادامه همین بحث یه نکته رو یادآور میشن و وارد ویژگی دوم مقوله اضافه میشن. اون چی که در ادامه مطرح میکنن این استش که چنانچه مضاف، دو تا مضاف در مقوله اضافه از حیث وجود و عدم و قوه و فعل یا از جهت ذهنیت و خارجیت که به هر رسومیم در جلسه قبل با هم دیگه تفاوت دارن، از حیث عمومیت و خصوصیت هم با هم دیگه تفاوت دارن. یعنی مثلا اگر شما عبوت شخصیه رو در نظر بگیرید، قطعاً تکافؤ وجودی داره با بنوت شخصیه. یعنی که شما یک اب شخصی داشته باشید، قطعا یک ابن شخصی هم دارید. ولی اگر مرادتون از عبوت یک عبوت شخصی نباشه، عبوت عام مد نظر باشه، خب اون مقابلش هم چیه؟ بنوت عام. نمیشه یه طرف عام باشه یه طرف خاص باشه. اگر عام، هر دو طرف عامه. اگر خاصه، هر دو طرف خاصه. این چیزیست که در ادامه بحث قبلی مطرح فرمودم. ببینید، و کما یتکافا المضافان وجودن و عدمن و قوتن و فعلن، که در سطرهای بالا یادآور شدن و متذکر شدن، کذالک یتکافئان عموماً و خصوصاً، همون جوری که دو تا مضاف در مقوله اضافه از حیث وجود و عدم، از حیث وجود و عدم یعنی چی؟ اگه موجودن هر دو موجودن، اگه معدومن هر دو معدومن، اگه بالقوان هر دو بالقوان، اگر بالفعلن هر دو بالفعلن، چنانچه اینجوری بود، کذالک یتکافئانه، همچنین متکافئن از حیث عمومیت و خصوصیت. فالعبوت العامه تضایف بنوت العامه. عبوت عامه یعنی عبوت یعنی عام، نه عبوت زید امر، اینا نه، عبوت اساسا. فالعبوت العامه تضایف، و این کلمه تضایف توجه میفرمایید، چون در هر اضافه تضایف هست. عرض کردیم اینجوری نیست که در هر تضایف اضافه باشه، گرچه این مسئله این سبکی پیاده شده، ولیکن خب در هر اضافی البته تضایف هست. میفرماید اساسا مسئله تکافؤ وجودی ویژگی و خاصیت تضایفه، نه اضافه به ماهی اضافه. در اضافه هم چون تضایف هست این نکته وجود داره که جلسه دیروز مرز کردیم. فالعبوت العامه تضایف البنوت العامه، والعبوت الشخصیه تضایف البنوت الشخصیه. همینجور هم در واقع میفهمد اگر شخصی و جزئی و خاص باشه، خب اون طرفش هم شخصی هستش، عبوت شخصیه متضایف هستش با بنوت شخصیه. این اولین حکمی هستش که در بحث چهارم راجع به مقوله اضافه گفته شد. دومین ویژگی که در خصوص مقوله اضافه اینجا الان میخواد ارائه بشه و مطرح بشه این هستش که از جمله ویژگی‌هایی که مقوله اضافه داره این هستش که معروض و موضوعش تمام مقولات میتونن باشن. یعنی چه چیزی سوال چه چیزی میتونه متصف به یک اضافه بشه؟ چون بخاطر اینکه اضافه یک وصف عارضی دیگه، نائته، نعته یک موضوعی میکنه. موضوع مقوله اضافه چی میتونه باشه؟ مثل اینکه مثلا ما میپرسیم موضوع مقوله عین چی میتونه باشه؟ موضوع مقوله متا چی میتونه باشه؟ موضوع فلان الان سوال اینه که موضوع مقوله اضافه چی میتونه باشه؟ از جمله ویژگی‌هایی که در اضافه هست و در دیگر مقولات نیست این استش که اضافه وصف تمام مقولات حتی خود مقوله اضافه هم میشه. یارو مثالاشو میزنه. یعنی مثلا ما موردی داریم مقوله اضافه است، باز یک مقوله اضافه وصف اون مقوله اضافه میشه. چنانچه مقوله اضافه وصف دیگر مقولات از جوهر بگیر، کم بگیر، کیف بگیر، از همه اینها میشه. به مثال هایی رو میزنه که رو مثال ها باید بحث بکنیم. در خیلی از این موارد خلط میان تضایف و اضافه مشهوده. از کدام اون چیزی که مگه اینکه بگیم در هر تضایف یه اضافه هست که خیلی معانه برمیداره. و من خواص الاضافه انها تعرض جمیع المقولات حتی نفسها. از جمله خواصی رو که مقوله اضافه داره، یعنی در بقیه مقولات وضعیت به این شکل نیستش، اما در مقوله اضافه هستش اینجوریه. و من خواص الاضافه انها تعرض جمیع المقولات، عارض بر همه مقولات میشه، یعنی موضوعش همه مقولات است، حتی نفسها، حتی خودش. یعنی ما مقوله اضافه داریم که بر مقوله اضافه عارض میشه. مثال میزنه ففل جوهر کالاب والابن. الان ذات اب و ذات ابن خب انسان هستن، دیگه انسان هم جوهره. الان این دوتا جوهر در واقع دارای مقوله اضافه و متصف مقوله اضافه بنوبت و عبوبت هستن. این راجع به مقوله جوهر. ففل کم المتصل، حالا در کم تفصیل داد، هم کم متصل را آوردن هم کم منفصل را آوردن. در کم متصل یه تعاریفش رو دوستان توجه دارن. در کم متصل مثل چی؟ مثل عظیم و صغیر. وقتی شما میگی بزرگ، خب بزرگ در مقابل چی داره؟ کوچک داره. کوچک در مقابل چی داره؟ این دو تا نسبت متکرره است و ما مقوله اضافه درش برداشت میکنیم. پس بنابراین مقوله اضافه‌ای که از نسبت متکرری بزرگ به کوچیک و کوچیک به بزرگ حاصل هستش، این عارض بر چی میشه؟ اولا و به ذات عارض بر کم متصل میشه، ثانیا و به لحاظ عارض بر اجسام میشه. این مواظب باشیم، یعنی بزرگی و کوچکی وصف اضافی کم است، به واسطه کم عارض بر، چون جسم به ما و جسم که بزرگی و کوچکی نداره، یعنی جسم از جهت کم میشستش که بزرگی و کوچیکی برمیداره. این هم یک بحث دیگه. و فل کم المنفصل کل کثیر و القلیل. اما در کم منفصل که مثلا عدد باشه، که حالا این نمونه متفقان علیه و مشهورش همی عدد باشه، خب در بحث عدد ما میگیم کثیر قلیل، این عدد کمه، این عدد زیاده. خب کثیر و قلیل اینها مقوله اضافه، یعنی نسبت متکرر توشون حاکمه. کثیر که میگید قلیل میاد، قلیل که میگید کثیر میاد. خب در چنین فضایی این عارض بر چی میشه؟ عارض بر عدد میشه. بله به واسطه عدد بر معدود هم عارض میشه. یعنی هر چی که مثلا معدودها میتونه بگین معدودها کمن یا زیادن، ولی این به واسطه عددی که عارض است بر اونها حاصل میشه. اولا و به ذات مال عدده، ثانیا و به لحاظ مال معدود. مثلا معدود ممکن جوهر باشه، ممکنه یه چیز دیگه باشه، کیف باشه مثلا. تجربه من بله؟ آره زیاد بودن و کم بودن اینا در واقع چیه؟ خاصیت عدده. و به حسب این که خاصیت عدده، خاصیت معدوده، نه به این که به ذات خاصیت معدود باشه. و فل کیفه کل احر و الابره. اما اونجایی رو که مقوله اضافه عارض بر چی میشه؟ مقوله کیف میشه. حرارت و برودت اینا مقوله کیف هستن. خود حرارت و برودت با هم دیگه نسبت اضافی ندارن. این چرا این هر چرا گفته؟ عبرت چرا گفته؟ برای اینکه تولید مقوله اضافه رو بکنه. خب حرارت نسبتی با برودت نداره، برودت نسبتی با حرارت نداره، نسبت متکرره اینجا حاکم نیست. ولی وقتی شما میگید حرارت شدید و حرارت ضعیف، پر حرارت تر و کم حرارت تر، یا این فضاره وقتی مطرح میکنید، اینجا مقوله اضافه شکل میگیره، این نسبت متکرر مطرح خواهد شد. در اینجا وقتی مقوله اضافه مطرح شد، موضوعش چیه؟ کیفه. یعنی کیف است که متصف میشه به شدت و ضعف در حرارت و بروده. این هم در واقع عروض مقوله اضافه بر کیف. و فل اضافته، یعنی ما الان گفتیم که حتی مقوله اضافه عارض بر خود اضافه هم میشه. توجه کردید؟ این نمونش چیه؟ مثل اقرب و ابعد. خود غریب و بعید با هم دیگه نسبت اضافی دارن. این یک نسبت بود که بعد از در متنای قبل همین رو شاهد آوردیم. خود قرب و بعد
وقتی شما اون هیئت حاصله قرب و بعدی که در نظر میگیرید از غریب به طرف بعید و از بعید به طرف غریب، ولی حالا میگید اقرب و ابعد. اقرب در بحث مثلا اقرب در مقابلش بعید نیست، چه چیزی در مقابلش داره؟ ابعد داره. این خودش یک هیئت حاصله از اضافه میان اقرب و ابعد هستش، عارض بر غریب و بعید شده، که غریب و بعید عارض بر چی شده؟ مثلا جسم شده. مثلا این سبکی میفرماد که و فی الاضافته، یا مثلا اعلا و اسفل، این کنارش نوشتم مثل اعلا و اسفل. مثلا اعلا و اسفل، شما یک عالی و سافل دارید، یک اعلا و اسفل دارید. اعلا و اسفل، خود عالی و سافل در سطح بعد هم میاد، خود عالی و سافل یه وضعیت دارن، ولی وقتی شما اعلا و اسفل میگید، خود در واقع اعلا و اسفل به معنای جریان یک مقوله اضافه در دل یک مقوله اضافه هست. کل اقرب و ابعد. و فی العینه، فی العین یعنی چی؟ یعنی مقوله اضافه بخواد عارض بشه بر مقوله عین. البته ما مقوله عین رو نخوندیم، حالا تا حالا میاد، در ادامه میاد. عین یعنی هیئت حاصله از نسبت شی با مکان، که حالا بحثش میاد و مطرح میکنیم. حالا شما بر مقوله عین که یکی از مقولات نسبیه، یک مقوله نسبی دیگر به نام اضافه عارض میشود. لذا میگه و فی العین کل عالی و سافل، یعنی خود عالی و سافل مقوله اضافه است. چنانچه گفتیم اعلا و اسفل چیه؟ اضافه بر اضافه است. یعنی عالی و اسفل متصف به یک مقوله اضافی میشن به نام چی؟ اعلا و اسفل. حالا خود عالی و سافل که مقوله اضافه است، عارض بر چی میشه؟ مقوله عین میشه، چون نسبت اشیا با مکان هستش که عالی و سافل درست میکنه. و فی المتا، اما کجا هستش که در واقع مقوله اضافه وصف مقوله متا میاد؟ مقوله متا میاد انشالله، بحثش میاد. نسبت شی با چیه؟ زمانه. هیئت حاصله از نسبت شی با زمانه. حالا بر متا یه مقوله اضافه آره، مثلا اقدم و احدث، قدیمی تر و جدید تر. مثلا توجه کنید، البته شما توجه دارید که وقتی میگید اقدم و احدث، خود اینا عارض بر قدیم و حدیث، حادث میشن، و بعد اینها عارض بر چی میشن؟ زمان میشن، و از طریق زمان اون مقوله متا رو درست میکنه. و فی الوزن که الان میاد انشاءالله بحثش، که نسبت شی هستش به اجزای درونی و اشیای بیرونی، هیئت حاصله از نسبت، چون این نسبتی که توضیح دادیم، در اینجا هم گهگاهی مقوله اضافه عارض میشه. مثل چی؟ کل اشد و انتصاباً و انحناءاً، یکی خیلی مثلا صافه، یکی منحنیتره، یکی صافتره، یکی منحنیتره. مثال هایی که مثلا برفرض مثال میشود در اینجا مطرح کرد. حالا اشد و انتصاباً و یا اشد و انحناءاً وقتی در نظر بگیرید، خود اینها مقوله اضافه است. عارض بر چی شده؟ عارض بر وضع شده. وضع چیه؟ بحث همون چگونگی ایستادن و امثال اینها. اون خودش یک مقوله وضعه. بر او چی عارض شده؟ اینکه مثلا انتصابش، صاف بودنش بیشتر باشد یا کمتر مثلا باشه. و فی الجده، اما در مقوله جده که انشالله بحثش بعدا خواهد اومد و اونم بحث مالکیت هسته، جده از همون وجد و اینا میاد که بعدم میاد. حالا به قول آقایونشون معمولا مثال میزنم به مثل نسبتی که بدن با لباس پیدا میکنه، یا بدن با کفش پیدا میکنه، یا بدن با امامه پیدا میکنه. آقایون علما بودن، معمولا همین مثال رو میزدن، یا نعلین یا امامه یا عبا، اینا رو مثال میزدن، یا لباس های دیگری که جدید تر. فقط همین رو که نیستش، که مثلا نسبتی که مثلا برگرشه معمولا همینجا پیاده شده، ولی مثلا نسبتی که یک ساختمان با پوشش ظاهریش پیدا میکنه، توجه کردید؟ یا نسبتی که یک حیوان با مثلا که پوست و موش که مثلا موهای که اطرافش هستش مثلا پیدا میکنه، این فضا. خب حالا میاد انشاءالله. مثل چی؟ ففل جده کل اکسا و الاعرا، پوشیده تر و اوریان تر، توجه کردید؟ پوشیده تر و اوریان تر. حالا در اینجا که میگیم اکسا و اعرا، خودش مقوله اضافه است که عارض شده بر جده. مقوله جده به واسطه مقوله جده هستش که اجسام متصف به اکسا و اعرا میشن. و فی ان یفعل مقوله فعل، مقوله ان یفعل. در اینجا چجوری مثال داریم که مقوله اضافه عارضه برش بشه؟ میگه مثل این مثال کل اقطع ول اسرم. خب همجوری که بعضی از آیونم در حواشی تذکر دادم و دارم درستم باشه، اسرم همون اقطعه، اینه هم اقطع یعنی برنده تر، اسرم هم همینه. باید مقابل اقطع رو بگیریم، اینه که کنتره. مثلا شمشیر، میگیم شمشیر برنده تر و شمشیر چی؟ کنتر. توجه فرمودید؟ خب برندگی و کندی اینا خودش بر فرض یک سری کیفای ویژه‌ای هستن، اما عارضه بر اونها چی میشه؟ مقوله اضافه میشه. که الان در اینجا مزد میخوام اون اختر به معنی مقوله فعله، که بحث برندگی خودش یک فعله، من کیف گفتم اشتباه کردم. این اختر بحث قطع کردن، این قطع کردن و بریدن، این تو فضای مقوله فعل و ان یفعل هستش. حالا اقطع یعنی در مقابلش اون چیزی که کنترسش چی میشه؟ کنترس میشه مثل نه بر اکل مثلا کلیم یه چیز داریم اینجوری درسته؟ اینجوری یعنی کنتر درسته کردید؟ این فضا رو داریم. حالا این دوتا رو که در نظر، این عارضه بر چی میشه؟ عارضه بر فعلی میشه که اون فعل عارضه بر چی میشه؟ مثلا به شمشیر و اون انسانی که دست شمشیره مثلا این کار داره انجام میده، این سبکی کل اخته ول اسرم مثلا. و فی ان یفعل کل اشد تسخنن ول ازعف. در ان یفعل چیه؟ تسخن یعنی ان ینفعل. و فی ان ینفعل، و فی ان ینفعل یرسه. در ان ینفعل یا همون مقوله انفعال، در اینجا مثال چیه؟ حالا خود گرم شدن، این خودش مقوله انفعاله، یه وقتی گرم کردن مقوله فعله، یه وقتی گرم شدن مقوله چیه؟ انفعاله. حالا شما میگی این شدید خیلی تند گرم میشه، خیلی شدید گرم میشه، یه وقتی نه میگید اینجوری نیستش، ضعیف هستش، در این انفعال ضعیف‌تر هستش. خب در اینجا یه مقوله اضافه شکل گرفت که این مقوله اضافه عارضه بر چی میشه؟ عارضه بر مسئله در واقع مقوله ان ینفعل میشه و از طریق او عارضه بر مثلا یه جسم یه چیزی میشه. در این موارد هم چه بسا بگیم که در مصادیقی مسئله مثل اقدم و احدث تضایف با مقوله اضافه خلط شده. توجه کردید؟ در بحث اقدم و احدث یا متقدم و متأخر باشه، چه بسا بگیم اینجاست مقوله اضافه معنی امر ماوی شکل نگرفته. ممکن در قسمت های دیگه هم اگه دقت آدم بکنه برخی از این اشکالات رو مطرح بکنه. تا اینجا بحث چهارم. بحث پنجم و آخرین بحثی که علامه طباطبایی در خصوص مقوله اضافه مطرح می‌فرمان این استش که اضافه حتما دارای دو طرفه. تذکر دادیم در جلسات قبل دو طرف در اضافه دو تا موضوعن که هر کدومشون متصف به یک نسبت از اون دو تا نسبت متکرره در اضافه هستن. اینجا که مثلا ما میگیم دو تا طرف میخواد یا متشابهت الاطراف، متشاکلت الاطراف یا مختلفت الاطراف، نگید هر نسبت گفتن اینا رو توجه کنید، گفتن هر نسبتی دو طرف داره، این چه خصوصیتی برای اضافه است؟ این باید توجه کنیم. اینجا طرفینی که مثلا دو تا موضوعه، چون دو تا نسبت در واقع چهار تا طرف ما داریم، دو تا منصوب و دو تا منصوب و علی، ولی وقتی با هم تطبیق میکنن روی دو تا ذات تطبیق میکنن. این سم اینو باید ملاحظه داشته باشیم. حالا در هر صورت اون چه که در بحث پنجم مطرح میشه این استش که این فرمان بحث پنجم از یک جهت بحث اقسام اضافه است، تقسیمات اضافه. یکی از تقسیمات اضافه به جهت همین تنوع در اطرافه، به این معنا گاهی از اوقات مقوله اضافه دو تا موضوع هست، اگه دو تا موضوع میگفتن خیلی بهتر، حالا اطراف گفتن یه مهم مشکل به وجود میاد. حالا دو طرفش گاهی از اوقات متشابهن متشاکلن، گاهی از اوقات نه مختلف و متفاوتن. مثلا برفرض در ابوت و بنوت طرفین چیه؟ مختلفن. ولی در اخوت چی؟ در اخوت دو طرف چی هستن؟ دو طرف متشابه هستن. یا در زوجیت مثلا، در زوجیت طرفین چی هستن؟ متشابه. یعنی نسبتی که این ور به اون ور داره هم زوجیت، نسبتی که اون ورم به این ور داره چیه؟ زوجیت. در زوجیت که اینجوری نیست که فقط منصوب منصوب الی داشته باشه، اونورم هست منصوب منصوب الی، اونورم چی منصوب منصوب الی، طرفینی هستش. توجه کردی؟ طرفینی. و اینجا این نسبت چی هستش؟ ازش مقوله اضافه در میاد، ولی در واقع دو تا نسبت یا دو طرفی که در نظر بگیریم دو تا نسبت متشابهن، یعنی زوجیت زوجیت، گرچه به مضافا میتونیم نسبت بدیم ولی اصلش به خود دو تا نسبته برمیگرده. بهتر اینجوری بگیم بهتره، یعنی اطراف رو اصلا نگیم دو تا موضوع، بگیم منظور از اطراف چیه؟ اون دو تا نسبته. توجه، زوجیت زوجیت، اخوت اخوت، اون ور چی میشه؟ اون ور میشه ابوت و بنوت که مختلف میشه، اختلاف پیدا میکنه. تنقسم الاضافه الی متشاکله الاطراف، نمیدونم متحده الاطراف، متشابهه الاطراف، و هی التي لا اختلاف بین اطرافها. اطراف در اینجا اگر بگیم به همون نسبت میخوره بهتره، به مضافا میتونیم بزنیم گمان میدیم. کر غریب و الغریب، غریب و غریب اینجوری میشه دیگه، غریب و غریب هر دو نسبت قرب به هم دیگر دارن. یه وقتی میگید غریب و چی؟ بعید. خب غریب و بعید اطرافش چی هستن؟ مختلفت الاطراف هستن. در واقع اصل اون بحث نسبته از این نسبت قرب، اینور اونورم قربه، اینور زوجیت اونورم زوجیت، اینور اخوت اونورم اخوت، ولی اینور یه وقتی ابوت یه وقتی اونور چی؟ بنوت. میتونید بگید اب و ابن، یعنی طرفین به معنی همین دو تا موضوع با هم اختلاف دارن، ریشش به اون نسبت ها برمیگرده. تنقسم الاضافه الی، اینا دیگه سوال نداره که، تنقسم الاضافه الی متشاکله الاطراف و هی التي لا اختلاف بین اطرافها کالغریب والغریب والاخ والاخ. بله، اخت و اخت هم اخوت میگن، اخت هم اخوت دیگه، اخوت هم اخ هم اخت دیگه. خیلی والاخ و بله، والجار والجار، خب اینم جار اونه اونم جار اینه، مسترش میشه نسترش میشه جاری جاریت جاری است واجی مجاورت بله، جیره بله. و این یکی و مختلفت الاطراف، این اطرافش مختلفه، مثل چی؟ کلعب و الابن، یه بر عبوت یه طرفی بنوته، عالی و صافل، ال و صفل، مثلا یکی این بر ال و اون بر چیه؟ صفل، یا عالیت و سال و صافل، یعنی این راحت میشه. خب این یک تقسیم. اما تقسیم دومی که در اینجا راجع به اضافه مطرح شد، که البته وقتی شما الان تنقسم رو دقت کردید، تنقسم رو اضافه گفتیم، اضافه اینجوریه، بازم میگیم اضافه اینجوری تقسیم میشه، اضافه یا اضافه خارجیه است، این خارج غیر از اون خارجی هستش که در اول بحث اضافه داشتیم، اونجا گفتیم اول، نه تا این بحث سوم البحث الصالح نگفتیم اضافه موجود در خارجه، و همون اضافه که موجود در خارجه میگیم یا ذهنیه یا خارجیه، پس منظور اون خارج منظور در مقابل اعتباره. توجه کردید؟ و تنقسم عیزن الا ما هو خارجیان، مثلا این بحثایی که مثل کانت اینا مطرح میکنن، اونا میگن ذهنی، اما ذهنی یعنی اعتباری نیست، یه بحثی وجود داره مثلا اونا میگن فرهنگیه، اعتباریه، یعنی ساخت انسانیه، این غیر از اون حرفی که کانت میزنه تو مقولات اونا، اون مثلا میگه دستگاه ذهن اینجوریه، اون بحث دیگری، یعنی لذا میگه که ما نمیتونیم غیر از این دست نمیتونیم بزنیم، کانت هم میگه ما نمیتونیم دست بزنیم، مثلا اون مقولات و مثلا بحثی که ادامه داریم، بحث مکان زمان اینها، اینایی که مطرح میشه اینا ساختارهای ذهن ماست، یعنی ما نمیتونیم دست بزنیم، اما اینجوری نیست که نمیتونیم دست بزنیم، یعنی واقعیت خارجی داره، این دستگاه شناخت ما اینجوری هستش، ویژگی دستگاه شناخت ما هستش. حالا در صورت مواظب باشیم، اون که میگه ذهنی همش نمیشه اعتباری و قراردادی، اعتباری و قراردادی ملاکش این هستش که ما قدرت تغییر داریم، این سبکی. حالا میفرماد که و تنقسم عیزن الی ما هو خارجیون کالعب و الاب، یعنی اضافه تقسیم میشه به حسب اطرافش، به حسب مضافها تقسیم میشه به اونی که خارجیه، مثل اب و ام، بنابراین ابوت و بنوت اموری هن چی؟ خارجی، این خارج از ذهن. و ما و ذهنیان، و اون چی که ذهنیه، مثل چی؟ کلکلی و الفرد و الام و الاخص. حالا حالا اگر بیان ما در بحث قبلی درست باشه، اینجا جزء خلط‌های میان تزایف و اضافه است. اینا هم معقول ثانی منطقی و اگر هم فلسفی در دل منطقی و ایناست، اصلا ربطی به اضافه معنی یک مفهوم ماهوی نداره. بحث ما راجع به مقوله است. بله در هر جا که اضافه است تزایف است، ولی هر جا تزایف است که اضافه نیستش که. توجه کن، حالا فارغ از اون مسئله کار نداشته باشیم، الان اینجا کلی و فرعی، کلی و جزئی، اینجا هم واقعا تزایف دیگه، ولی تزایف، این تزایف خارجی یا ذهنی؟ میگیم ذهنیه، تو فضای ذهن شکل میگیره. چرا؟ چون پایش یه مفاهیم منطقیه. والعم والاخص مثلا عام و خاص، خود عام و خاص ذهنیه، حالا عام و خاص ما مطرح میکنیم اینجا مقوله، حالا بیان مقوله اضافه بگیم تزایف، تزایف اینجا شکل میگیره. این تزایف ذهنی یا خارجیه؟ میگیم ذهنیه، در خارج واقعیت نداره، چون اصلا عام و خاص در خارج نمیتونه بیاد، چون چه کلی و فردم تو خارج نیسته. فرد معنی جزئی منطقی مد نظر اینجا. این تا اینجا بحث پنجم راجع به مقوله اضافه، و بحث اضافه تمام شده. بحث مقوله اضافه مهمی، چون سردمدار مقولات نسبیه و اعراض نسبیه و اعراض تحلیلیه، و یه چیز دقیقی بین مقوله‌های ثانیه فلسفی و بین سایر مقولاته، ولذا بحثش دقیق‌تر و سخت‌تره، یعنی دیریاب‌تره. و برخی از بحثایی که ما مثلا در فرضی که بحث ثالث کردیم، بحث اضافه‌ای هم مطرح کردیم، اونا رو هم دوستان باید بهش توجه داشته باشن، واقعا بحث دقیق در این قسمت هست. این تا اینجا. ما در فصل 17 وارد یک مقوله دیگری میشیم از مقولات نسبیه، یا از اعراض مثلا بگیریم، یا از کل مقولات، یعنی مقولات بگیم یک مقوله، اعراض نسبی بگیریم یکی از اونهایی رو که الان اعراض بگیریم، یکی از اعراض، اعراض نسبی بگیریم یکی از اعراض نسبیه، و اونم مقوله عین هست. شبیه به کاری که علامه در مقوله اضافه کرد، اینجا میخواد بونه زیر چند بحث میخواد مباحث عین رو مطرح کنه. بحث‌های عین از یک جهت تو جلد 4 اسفار صفحه 215 به بعد اومده، خیلی هم البته بحث نکرده، ولی یکی از مهمترین مباحثی که در مقوله عین مطرحه مکانه. حالا من تذکر میدم نباید دوستان بین عین و مکان خلط بکنن، عین یه چیز، مکان چیز دیگریه. صدر المتعلین مباحث مکان را ذیل مقوله کم مطرح کرده. علامه طباطبایی مباحث مکان را الان همین ذیل مقوله عین آورده. لذا بخشی از مباحثی که ما الان داریم اینجا میخونیم در جلد 4 از فارس صفحه 39 40 تا چندین صفحه بعدش، 10 15 صفحه بعدش در اونجا اومده که بحث کم مطرح شده. تازه که چی عرض کردم. پس بنابراین آدرس هایی که ما در اینجا دنبالش هستیم در دو قسمت از جلد 4 اومده، یکی اوائل جلد 4 صفحه 39 برتر، من دقیقا نکردم چند صفحه قبلش چجوریه، توجه کردید؟ یه آدرس به صفحه 39 خودشون میده، ولی چند صفحه بعدش داره تا 50 و قلی، اینا همچنان بحث های مکانه. یعنی بحث های مکان رو صدر المتعلین از بحث عین جدا کرده، کجا آورده؟ تو مقوله کم آورده، از این جدی فنی تره. علامه به دلیل ارتباطی که مقوله عین با مکان داشت، بحث مکان و همه اونا رو همینجا تر کرده. یادتون باشه قبلا تو مقوله کم این بحث رو نیاورده، مطرح نکرده. بحثی که ما در اینجا الان داریم واردش میشیم از جمله مباحثی هستش که نقطه ارتباط فلسفه با فیزیک هست. در مباحث جدید امروزی مرتبط با مباحث فیزیک هست، و بحث‌های خیلی مهمی در اینجا از منظر نگاه بحث‌های فیزیکی تو بحث فلسفی اینجا مطرح شده. حالا دوستان میتونن تحقیقات مفصل‌تر در این زمینه بکنن، ولی از جمله شخصیت‌های بسیار برجسته حوزوی که در این قسمت کار مصطفی انجام داد، حضرت آیت الله آقای عابدی شاهرودیه، و نوع طرح بحث‌های ایشون حقیقتاً می‌تواند جزو امتدادهای امروزین این دست از مباحث فلسفی باشه، و خیلی خوب به دلیل تسلطی که ایشون به بحث‌های فیزیکی در واقع دارن و از این طرف هم بحث فلسفی رو تسلط دارن، بحث خیلی خوبی اعمال کرده، هم در کتاب فضا و زمان در فیزیک و متافیزیک، کتابی که چاپ شده، بخشی از این جلد اولش، جلد دومی رو ظاهرا چاپ نشده، بخش دیگری از فرمانشاتشون در مجله کیهان اندیشه در سالهای خیلی سابق، چون مقالاتی رو اونجا منتشر کردن، و اینا مجموعاً دیدگاهشون در این قسمت است. در اونجا چون مباحثی که الان در فیزیک مطرح استش در کنار بحثایی که فیلسوفان ما در این قسمت آوردن قرار داده شد، خیلی بحث تر و تازه و زنده شده، انسان دقیقاً و عمیق‌تر میتونه متوجه بشه که الان فیلسوفان ما به چه مباحثی نظر دارن. اونجا بحث حرکت وقتی مطرح میشه، ایشون در دل بحث حرکت در واقع از جهتی آورده، چون حرکت وابستگی شدید به دو مقوله زمان و مکان داره. اونجا ایشون وارد این شد که دیدگاه های هم فیزیکدان ها هم فیلسوفان ما، هم مثلا دیدگاه کانت هم خیلی مبسوط و مفصل راجع به مسئله زمان و مکان دیدگاه کانت رو ایشون جا آورده و تسلط ایشون بر فلسفه کانت فوق العاده است. توجه کردید مثلا یک خانش تقریبا بسیار مترقی و عمیق از مباحث کانت ایشون داره که گاهی حتی برای کسانی که کانت شناس اینا بودن جای شگفتی بود نوع نگاهی که ایشون در این قسمت داشت. حالا در صورت به اون کتاب و به این آثار هم دوستان میتونن توجه داشته باشن و التفات بکنن. چند بله فضا و زمان در فیزیک و متافیزیک، این کتابی است که چاپ شده، دانشگاه قم چاپ کرده و اینجا مقدمات بحث بود. ایشون ظاهرا جلد دوم منتشر نشد، ولی همون مباحثی هستش که ایشون در مقالات کیهان اندیشه آوردن بخش دوم اون کتاب محسوب میشه از یه جهتی که در اونجا دیگه دیدگاه خودشون هم مطرح میکنن. حالا در هر صورت چهار بحث علامه طباطبایی ذیل سه بحث علامه طباطبایی ذیل فصل 17 هم برای مقوله عین مطرح کرده. در بحث اول که مهمترین مباحث رو از این جهتی هم در همین جا ارائه فرمودن، ابتدا مقوله عین رو تعریف میکنن و بعد ارتباط مقوله عین رو با مکان توضیح میدن و بعد وارد مباحث مکان شناسی میشن. این از یک جهت. اون چه که در بحث اول اومده فقط تعریف عینه، ولی ایشون میفرماد برای اینکه عین فضاش روشن بشه باید مقوله مکان، بحث مکان، مقوله نگید، بحث مکان فضاش روشن بشه. خود مکان از چه مقوله ایه؟ کار علامه طباطبایی از این جهت ما رو یک مقدار دچار چالش میکنه، چون آدم فکر میکنه مکان تا این مقوله مثلا عین و ایناست. نه، مکان جزء مقوله کم هست. توجه کردید؟ حالا به حسب تحلیل های مختلف این نگاه مشاهه صدر متعلیم دیگاه متفاوت داره که رو عرض میکنم، به اونجا رسیدم عرض میکنم. حالا ببینیم چه تعریفی از عین اینجا آمده. عین چیه؟ گاهی از اوقات گفته میشه نسبت شی با مکان عینه. آیا میخوام بگم نه، اینجوری نیستش. نسبت شی با مکان عین نیست، هیئت حاصله از نسبت شی با مکان عینه. توجه فرمایید؟ و این نکته هم باید توجه داشته باشیم که مقوله عین با بحث مکان کاملا متفاوته. ما در بحث مقوله عین چهار چیز داریم: مکان داریم، متمکن داریم، نسبت حاصله میان متمکن با مکان داریم، هیئت حاصله در این بستر هم داریم. چهار چیز داریم. مقوله عین این چهارمیه. نه مکان عینه، نه متمکن عینه، نه نسبت متمکن به مکان عینه، بلکه هیئت حاصله، یعنی ریخت و قیافه شکل گرفته در بربستر نسبت شی با مکانش، این یک مفهوم ماهویه. و این مثلا اون نسبت رو خیلی مثل صدر متعلی اینا معقول ثانی میدونن. اونی که مفهوم ماهوی اون هیئت حاصله است، برخلاف البته نظر شیخ اشراق. شیخ اشراق خود اون نسبت رو معقوله میدونه، اصلا نسبت رو جنس الاجناس میدونه معقوله میدونه، نسبت مکانی رو یک نوع میدونه، نسبت زمانی رو یک نوعش میدونه که قبلا اشاره کردم و قابل پیگیری است، چه واسه انسان متمایلی به اون نظر بشه. توجه کردید؟ اون حالا در جا خودش باید مسئله رو پی بگیره و دنبال بکنه. حالا در هر صورت پس عین فضاش روشن شده. تأکید میکنم عین رو با مکان خلط نکنیم، گرچه وابستگی شدید عین با مکان باعث میشه که حتی در کلمات آقایون گاهی اوقات مکان میگن منظورشون چیه؟ عینه. گاهی اوقات عین میگن منظورشون چیه؟ مکانه. ولی عین با مکان فرق میکنه. البحث الاول الفصل السابع عشر فی العین و فی ابحاثن. البحث الاول العین هیئت حاصله للجسم من نسبته الی المکان. هیئت حاصله برای جسم است از نسبت جسم با مکان. اینم مهم است. مثلا گهگاهی ما ممکنه روح معنای عین رو استفاده بکنیم، توجه کردید؟ مثلا بگیم که عین العقل الاول، جایگاه عقل اول چی؟ اصلا بحث عین نیست، اصلا بحث مکان نیست اونجا. اصلا خود لفظ مکان هم معناش تغییر پیدا میکنه، توجه کردید؟ مثلا به معنی موتن به جایگاه هستی شناختی یک چیز چیه. مثلا شخصی آمده خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم عرض کرد که عین کان ربنا قبل ان یخلق الخلق، کجا بوده پروردگار ما قبل از اینکه این مخلوقین رو خلق بکنه، کجا بوده مثلا؟ توجه کردید؟ خب میدونید تو روایات ما گهگاهی که وقتی این سوال مطرح شده ائمه معصومین علیهم السلام چی فرمودن؟ فرمودن که ان الله عین العین فلا عین له، خداوند متعال اصلا عین خیلی مهمه، این روایت اصلا شگفت‌انگیزه، خداوند متعال عین سازه، خودش عینی نداره، یعنی خودش مکان و جایگاهی که نسبت به مکان داشته باشه نداره، خودش جایگاه سازه، خیلی مهمه. ولی تو برخی از روایات چی؟ عین به خدا نسبت داده شده، توجه کن. چنانچه کیفیت هم اینجوری، اگر روایات رو تعقیب بکنید بعضی از اوقات بحث کیفیت که اومده، نه لا کیف، کیف نداره، کیف الکیف فلا کیف له، اینجوری داره تو روایات ما. ولی بعضی از جاها داره که کیفیت خدا رو هیچ کس نمیدونه الا هو، لا یعلم کیفیته الا هو، فقط خودش میدونه چه کیفیتی داره. خب بس یه بار کیفیت استناد دادی، یه بار نفی کردید، این علتش چیه؟ علتش اینه اگه منظور از کیفیت این کیفیاتی است که ما میشناسیم، خدا کیفیت نداره، او کیفیت سازه. اگه معنای لغوی خیلی خالص از کیفیت، چگونه یه شرحی بده از خداوند متعال، اون خداوند کیفیت داره. بله، همین داستان راجع به چی وجود داره؟ راجع به عینم وجود داره. اگه منظورتون از عین که الان بحث ما هستش این باشه، خب این نسبت جسم هستش با مکان، این خدا که اینجوری نیستش که، عقول و مفارقات هم اینجوری نیستن، مجردات هم اینجوری نیستش، عین ندارن، جا ندارن، جا عینه کجا مثلا، این نسبت واسه این سبکی نیستش. اما اگه عین رو معنی مطلق بگیریم این اشکال نداره. چنانچه همین معنا راجع به ماهیت هست، این روایات هم هست، یه جا مثلا میگیم خداوند ماهیت نداره، خداوند ماهیت ساز، تو خود روایت اومده خداوند ماهیت نداره، تو همین روایت که داشتیم تو نمیدونم ماه رمضان تقریب میکردی نا، تو همین بهار همین قسمت که میخوندیم، اینجا داره که خداوند ماهیت نداره، خداوند ماهیت سازه، خیلی عالیه، توجه کردی؟ در یه جا ادامه میفرماد که خداوند یه اهمیت داره، یه ماهیت داره، توجه؟ این اون ماهیتی که اونجا میگه اون چیه؟ اون غیر از این ماهیتی هستش که الان ما داریم مطرح می‌کنیم، موجب محدودیت و کذا و این حرفا هستش. اگر کسی به این بحث توجه نداشته باشه گیج میشه، یا مثلا بحث از روایات رو حذف می‌کنه یه بخشی میری، یا مثلا اون روایت توجه نمی‌کنه، یه چیزی میگه مثلا میگه خدا ماهیت داره، مثلا توجه کردید؟ خب نفی ماهیت هم شده، اثبات ماهیت هم شده، پس این یه معنا داره، اون یه معنا داره، مثلا اینجا. پس اینجا نگاه کنید، بحث ما راجع به عین نسبت حاصله برای جسم است به مکان، هیئت حاصلی از نسبت جسم به مکان، این مد نظر ماست الان. خب والمکان خب بس حقیقت عین مربوط شد به چی؟ به مکان. حالا بفهمیم مکان چیه. مکان که آدم ببینید این همه در واقع ساده از جان، شاید 2000-3000 سال دارم بحث میکنم راجع به مکان، توجه کردید؟ بحث میکنم، حالا آدم میگه که با 2000-3000 سال دارم بحث میکنم، چه فایده ای داره 2000-3000 سال بحثان به نتیجه نرسیده؟ اینجوری اگه بخوایم برخورد بکنیم راجع به خدا هم 2000-3000 بیش از 2000-3000 سال بحث شده، راجع به خودمون هم چندین هزار سال دارن بحث میکنن، این بعضی دیدم مغالطه میکنن، چقدر بحث میکنیم مثلا، این بی فایده است مثلا، توجه کردید؟ بعد میگن مثلا میگن که خب این بحثا مثلا باید بیایم تو میدان عمل، توجه کردید؟ باید بیاین تو میدان اقدام، تو میدان اقدام، صحنه اقدام، الان ما مثلا به این چیزا احتیاج داریم، اینا حرفا رو بحث میگم، چون ذهنم تازه است، همین جلسه قبل گفتم اشکال نداره الان میتونم بگم راجعه ذهن یه بحثی بود، مثلا اون فیلسوفان ما این کار رو کردن، مثلا جامعه رو تشبیه، حالا بحث تشبیه های بیش از تشبیه، تشبیه به انسان کردن، توجه کردید؟ جامعه. حالا من تو اونجا زود برای اینکه از اون بحث خارج بشم میام تو این قسمت. مثلا فرض این جامعه حوزوی ما، جامعه حوزوی ما فرض مثل یک انسان، خب این یک مغز میخواد، یک عقل میخواد، یک خیال میخواد، یه دست میخواد، یه پا میخواد، توجه کردن تو جامعه هم اینجوری، اونا هم اینجوری مطرح کردن. مثلا عقل جامعه، خب یه نیروی نظامی داریم، قدرت جامعه، بستید جامعه، توجه اونا هم میخواییم. اون وقت یک مدیر کلان جامعه این استش که استعدادها رو شناسایی میکنه و تو جایگاه خودش اونا رو قرار میده. اینا رو که میگیم حرف زدنش باز راحت داره، اجراش ده برابر از این سخت تره. مثلا که اگه آدم مثلا سوال ما مردم این مثلا برای چقدر عالی، مثلا الله بلا نسبت مثلا این میتونه مدیر، نه ممکن تو مدیریت که قرار میگیره انسان نتونه یه خونه هم اداره کنه، ولی تحلیلش قشنگ میکنه. توجه کردید تو فضای تحلیل قشنگه. حالا در صورت ببینید، فرض کنید که یه جامعه مثلا، حتی حالا ببینید تو بخیل از بخشی، حالا من اینا داشتم میگفتم، یه کسی اونجا نشسته گفت که جامعه انگل هم داره. البته همینجوری که انسان انگل داره، جامعه هم بله همینجوری هستش. توجه کردید قوه شهویه داره، قوه غضبیه داره. فارابی رو نگاه کنید، تا این بحثایی که تو جامعه داره دیگران هم دارن، همین بحثا رو مطرح کرده و بخشای مختلف و کیفیت تناسب بین اینها. حالا فرض تو حوزه تو گفتیم، بعد تو حوزه نگیر انگل تو حوزه نمیخوام، اینو نمیخوام. چون حوزه به طور کلی میخواد سر جامعه باشه دیگه، گرگوی ته جامعه میشه این خراب میشه. توجه کردید حوزه میخواد سر جامعه باشه. خب این حوزه کی میخواد سر جامعه باشه؟ حالا مثلا بعضی ها نگاه کنید، مثلا براشون تبلیغ مهم میشه، همه طلبه ها برن تبلیغ، این که نمیشه که. توجه کردید همه طلبه ها برن تو هنر، اینم غلطه. همه طلبه ها برن فلسفه بخونن، اینم غلطه. همه طلبه ها برن قانون بخونن، اینم غلطه. همون فرق منظور، توجه کردید؟ حالا ما این چون گفتم این عرض میکنم، مثلا آیا ما نیاز داریم که کسانی مجتهد عمیق در ادبیات باشن؟ بله نیاز داریم. همیشه من عرض کردم ما در حوزه 4 نفر 5 نفر میخوام که عمرشون رو برای ادبیات بذارن. بله آیا خیلی آقا چه خبره، فیل کن 5 6 سال ادبیات بخون بعد برو دنبال کارهای دیگه، همین درسته، ولی این نمیتونی به همه بگی. توجه کردید؟ ایده باید چی بشن؟ غور بکنن توی ادبیات. ما نیاز داریم، گیر میکنیم، اون بعد هیچ راه چاره‌ای نداریم مگه توسل به همین چند نفر. توجه کردید؟ ایده ما میخوایم مثلا علوم غریبه. علوم غریبه خود میگه غریبه. توجه کردید؟ غریبه غریبم باید باشه. الانم که بالکل غریبه. اصلا هیچ کس نپردازه. حالا یه کسی هم استعدادشو داره و حالشو داره و ذوقشو داره، بین سن میره میگه آ چی داری اینا رو میکنی، بیا اونا که علوم نیست، اونا فلان اینا، بیا فقه بخون، اصول بخون، فلسفه بخون، چی بخون. نه ها ادی بود علوم غریبه مثلا فردا سر ما کلا میذارن. توجه کردید؟ مسائلی پیش میاد که اونا باید حل و فصلش کنن. اینا هم همین جای دیگه، همین بخش دیگه، همین بخش دیگه. مثلا اصول فقه دیدید بعضیا میگن آ چقدر اصول فقه، چقدر آقا اصول فقه، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، 6 سال، نمیدونم 7 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، چقدر اصول فقه. بعضی اینجوری میگن، درسته؟ ما میگیم این هم حرف هم درسته هم غلط. درسته به نسبه به فضاهای خیلی کار داریم، چقدر میخواید راجع به اصول عمر بذارید. ولی این که ما بگیم حداقل ما باید 50 نفر، 100 نفر، 200 نفر داشته باشیم که چی؟ اینا غور عمیق در اصول فقه. اصلا وارد فقه هم نمیخواد بشه، گرچه اینجوری نیست، اصول فقه کسی قوی میتونه کار کنه، تو فقه هم کار بکنه، عمیق باید بشه تو این ساعت. به هر جا به فلسفه هم ارتباط پیدا کنه، به فلسفه‌ش هم بیاره، به هر چی ارتباط پیدا کنه عمر باید بذاره اینجوری. ولی من همه باید این کار بکنم. و به قول آقا به شر هیزن چی؟ فلسفه هم اینجوریه. حالا همه فلسفه بخونن؟ خب بله، در بدایه و نهایه و اینا همه باید بخونن، تا اینجاش همه باید بخونن. ولی همه اسفار بخونن، الهیات شبا بخونن، نمی اشارات بخونن، نمی چی بخونن، فلسفه قلب بخونن، شرح بخونن، این بر بخونن، اون بر بخونن، تنبقات، نه چی گفت ضرورت، واقعا ضرورت نداره. ایناست که باید استعدادها شناسایی بشه، تمرکز بشه، بلوش کار بشه. از چی بود به اینجا رسیدیم؟ آه گفتیم از مکان این چند اشکال داره. یکی اشکال این است که همه چی رو چندین هزار سال بحث کردن، خود همه چی رو باید راه کنیم برید. اینا مغالطه هست، گرگوی حواظمون هم نیسته. به چی؟ بعضی مثلا بعضی گفتن اصالت وجود اعتباری 500 ساله دارن، اونو بعضی بحثوی خودشون چند هزار ساله دارن بحث میکنن، به نتیجه نرسیدن. توجه کردید؟ به طور کلی ها میگم، میگه اصالت وجود اعتباری چه به درد میخوره؟ الان 500-600 ساله دارن بحث میکنن. آقا چی شد؟ اون میگه اصالت وجود این میگه ماهیت، نمیشه اینجوری نقد کرد بحث رو. اگه اینجوری نقد بکنیم که همه چیز رو هوا هست. بعد مثلا به بعضی از این چیزا زیاد پیش میاد. مثلا میگیم که وقتی ما گذاشته من دیگه حساب نمیرم چیزی از وقت ازام پسیدم. بعد مثلا میگه که فلسفه خیلی اقوال متعدد و گیج میکنه آدم رو، توجه این حرفا. خب به من بگو کدوم بحث مثلا میگه کلام خوبه، اعتقادات خوبه اینا. خب اعتقادات کدوم یک از اعتقادات روش ده ها قول که طرفداران جدی وجود داره که انقدر بحث عمیق و شدید کرده، کدوم بحثی که وجود نداره؟ حالا بعضیا که جسارت کردن حتی تا اولیات هم رفتن، توجه کردی؟ تا اولی رفتن، تا اولی اولی هم رفتن مثلا، گرچه خب اونات خیلی هم کمن، هم واقعا دیگه در واقع یک نوع نامردی علمیه، توجه حالا چیز چه تعبیری باید کرد، یا یه بیرحمیه انسانی. آبی کجا رفتی مثلا به کجا، توجه کردی؟ نه کی گفت که یه شی هم میتونه باشه هم نباشه، یا میتونه باشه یا میتونه نباشه، نه هم میتونه باشه هم میتونه نباشه، هم میتونه هم هم بر، توجه کردید؟ در این سبکی مثلا این دیگه در واقع بی‌انصافی و بی‌رحمی از یه جهتی واقعا. باشه انشالله بقیه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. آه گفتیم که تذکری به دوستان بدیم، چون الان گفتن آمار بیماری داره زیاد میشه، کم میشه، جلسه علیدی اصلا کلاس برگزار نمیشه، توجه کردید؟ بعد کلاس ما برگزار میشه کمی، حالا دوستان خوشبختانه خیلیشون نمیان، توجه کردید؟ حالا دوستانی که میان برای اینکه حفاظت بشه از دوستان، ممکنه هزار جای دیگه بگیرن، ولی بعدا میگن ما این کلاس فلانی چرا این کلاسو گذاشت، توجه کردید؟ حالا همین با فاصله رعایت میکنیم، خوبه سوالات هم داریم با فاصله میکنیم، بین راه تو مسجد هم سوال نکنید، توجه کردید؟ چون مجبورید خیلی نزدیک بشید، خیلی نزدیک بشید، حالا شاید من به شما منتقل کردم، چون میگن ناقل ممکن خودش هم نداره حالیش نشه ناقله، من به شما یا شما ممکنه به ما منتقل کنید، توجه کردید؟ و بعد ما هم ممکنه به خانواده منتقل کنیم، اونا الان چندین بار میگن ما نگفتیم شما شروع نکنید، توجه کردید؟ ما نگفتیم شما نگید در چیز این بس وارد نشید، اون و اون درد سرها رو چیکار کنیم، توجه کردید؟ بس بنابراین آقا سوال بین راه ما این دیگه من کردیم، سوال بین راه و اینا نبودیم، هم با فاصله سوالات رو میبرسیم، من اینجا نشستم آره همینجا بشیم من سوالات رو گوش میدم. از آن نشده یا نگفتن؟ خیلی بحث سختیه، خب این بحث های در واقع معرفت لمی، بعضی میگن اگه خدا شناخته نشه اصلا هیچ چیزی شناخته نمیشه، یعنی شما هر چیزی رو شناختی قطعا در بستر معنای اسمی شناختی، یعنی ولذا اون معرفت فطری ما به خداوند متعال همگانی و همیشه هست.
در بستر
اینی
که
مثلا اسمی از اسم منظور من اون نبود، این بحث اسم و حرف که در فلسفه مطرحه، وقتی شما ربط رو میشناسی مربوطون لای رو میشناسی گرچه غافل باشی، یعنی همه این بحث فوق‌العاده مهمی، البته یا روایت من موقعی که روایت میدیدم احساس میکردم ممکنه یه معنی دیگه هم داشته باشه، ولی الان که ذهنم هست
قرآن صدیقین
ذهنم نیست، حالا قرآن صدیقین یا اون فضا هم میره، ولی این بحث که مثلا اساسا حتی کفار اگر همدیگر رو میشناسن این به دلیل این هستش که حق رو میشناسن، چون به خاطر اینکه کل موجودات عین ربط نسبت به خداوند متعال و معنای حرفی بدون معنای اسمی شناخته نمیشه، اینجوری نیست. آره ربط و اسم و حرف، آره
هر چیز اسمی رو که ما ولو
اگه حرفی رو شما شناختی ولو غافل از اسم باشی اسمو شناختی، ولو شما اصلا توجه نکنی هی داری مثلا روی این حرف مانور میدی، بابا شناختی اون اسم شناختی
اعظم چه خودی استقلال به مفهومی حال نامه باشه،
یعنی
به این که آقا بستر همگانی که هست بهش توجه نشه جوهر و جوهر میابی، همون که گفت حالا فز ذهن و فل خالد در ذهن که میاد گویا یه بستر عامه من نمیبینه ذهنم، همه را داره جدا 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 از همه جوهر های مختلف، یعنی ربطش رو دیگه عین ربط
به اینجا چه ارتباطی
پیدا کرد، عین ربط بودن این یه چیزی بود که ما گفتیم عین ربط که باشه دیگه ماهیت نداره، حالا من میخوام در عین حال که این عین ربطه بگم که آقا ماهیت هم داره، یعنی آقا این تا تو ذهن اومد اون بستر واحدی که تو همه جا بود که اسم
اومده خودش.
حالا یا بگیم هم اومده هم بگیم دیگه حواس به
غیر التفاتی، بنا به غیر التفاتی.
همین غیر التفات باعث شد که جوهرم ببینه، یعنی جوهر مجزا ببینه.
این روایت نقطه توش است.
نداشت فهمین معنا رو برداشت. یه شخصی میره میگه
که من این نظر بله. رو دارم.
شما چی میفهمید؟
رحمت الله.
خوبه آره.
حالا ایشون چی فهمیده؟
الخلق و یعرف الله. اون سال چی فهمیده؟ ممکنه یه چیزی تو ذهنم بود الان نمیاد، ولی ممکنه این باشه که ما وقتی خداوند متعال رو که شناختیم، اون چیزی که خدا معرفی میکنه در قرآنش توجه کرد توسط وسایت فیضش آره به تعریف کرده، این خدا که تعریف کرده گفته این اون این ما اینا رو میشناسیم، یعنی ما باید مراجعه بکنیم به اون چیزی که خدا فرموده در شناخت اشیا. ممکنه این باشه اثباتی
میشه. آره من این ثبوتی عرفی هم همیشه مثلا میفهمید که خدا خدا رو به عنوان وجود مطلق و خالق همه اشیا نشناسیم، در واقع یه جوری داره نفی صرف زدن میکنه خدا رو که ما
خالق
شناختیم. تازه موجود بودن اشیا
این در هم همون فضا میشه، همون فضای اول میشه. ولی میتونی شما بگی که اگر ما خالق رو نشناسیم حقیقت اشیا رو نمیشناسیم که هویت مخلوقی دارن. این راحت تر هم هست.
مثلا میگم باید اون طرف میفهمیده،
نه ادبیات با اولا باید در بیاد که اون کی بوده. توجه کردید؟
سوال پرسیدی
چی؟ نه میگم آقا ممکنه حتی راه گفتن که بمونه.
آره مثلا اولا اون کی بوده، ثانیه یک نکته دیگه هم هست، وقتی حضرت تایید میکنه همین صحبت او رو تایید میکنه دیگه، مثل اینکه خود حضرت اینو فرموده باشه. وقتی حضرت فرموده باشه ما میتونیم معانی مختلف ازش استفاده بکنیم، چون حضرت ظاهرش تایید کرد، نگفت این تفسیرش بله، یعنی ممکنه این مثلا یه چیز ظاهری گفته حضرت فرموده درسته، ولی آیا معناش اینه که معانی دیگه نداره؟ اهم اعماق نداره
فرمونی، یعنی جامعه بود که چیز عرفی توشه.
ظاهرا احتمال داره اینجوری باشه، ولی احتمال داره هم این بحثا بوده، خود ائمه فرمودن و این بحثا هم بوده که مثلا آیا ما خدا به مثلا به حسب مخلوقین خدا رو میشناسیم، آیا خدا مخلوقین بوده؟ بحثا حالا بسید داره این آقا کی بوده مثلا مثلا اگه آشنا بوده به فضاهای فاخر اهل بیت معصومین علیهم السلام یا روایاتی از این دست شنیده، احتمال داره که اصلا خیلی بالاست.
روایت دیگه
هم
مثلا
نجوه که آخرش من آقا عرف الله بالله و رسوله به رساله و علی الامر بالامر بالمعروف. بله اینو ما تا دیده بودیم اینجا تو این بهارم بوده ما گفتیم. اون چیزی که من فهمیدم از این روایت این هستش که شما اگر روی رسالت و نقش رسالت دقت کنید میفهمید رسول کیه و متنبی کیه. اگه شما روی نقش الوهیت تفکر کنید، مثلا من اونجا گفتم که عرف الله بالله و عرف الله بالالوهیت در واقع چون مساوی میشه با اون بررساله و بالفلان، یعنی شما رسالت رو فهم اصلا شما نقش رسالت رو بفهمید میفهمید اون داره بازی میکنه شعبده باز رسالت معنی اصلا خاصی داره، چنانچه مثلا امامت، امامت کار چیه؟ امر معروف و نهی از منکر و اصلاح امت و اینا. اگه اینو بشناسی میتونی بفهمی که این آقایون امام نیستن، امام اینه. اگر الوهیت رو بدونی چیه میتونی بفهمی که لا اله الا الله، یعنی اینا الوهیت رو بشناسی، این سنگ الهه، این سنگ اللهه مثلا الهه، میفهمی که این شأن الوهیت نداره. باید این باشه، من اونی که میفهمم اینه، نباید خیلی بالا مثلا الوهیت مثلا بگیم از طریق خدا اینجوری نیست. این فکر میکنم همین معنا مد نظره.
یه چیزی من استفاده ازش کردم مثلا تو بحث کتاب نظم منکر، مثلا چرا مثلا از این روایت اینقدر امرتمند بالا برده که مثلا عنوان علامت شناخت ولی امر از اون یاد میکنه. خب اینم مثلا اینا قابل امتداد یافتن مثلا تو مباحث فقهی امرتمند ممکن هم داره مثلا
چرا؟ یعنی شأن حکومت، چون اینجا داره امام رو میگه، آره یعنی شأن حکومت اساسا امر از منکره، یعنی علاوه بر اینکه هویت شخصی داره اینجا نشون میده که اصلا هویت جمعی اجتماعی و شأن حکومت و امامت و اینا اینه.
مثلا یک فرض
نه از اون ور استفاده بشه که فقط شأن امام اینه این کارو بکنیم، نه از اون ور استفاده نکنیم.
مثلا تو یه فرض فقهی هست که میگن اگر شخص احتمال تحصیل،
من واقعا مثلا فقط همین دفعه مسافرت رفتیم اومدیم از این کشف حجاب خیلی داره اتفاق میفته، آدم غیرتش یه جوری میشه، آدم میخواد اینجا هست، اونجا هست، اونجا هست، اونجا هست، توجه کردید؟ چیکار کنیم مثلا؟ توجه کردید؟ بعضی جا هم حالا یه جایی میخواستیم بیرم اینا دی جمع شدن داشتن میرستن میدن میرن یه کنار یه جایی میرستن اینا. من بخاطر یه کار دیگه یه توقف کردم، یه دور زدم اینا، اینا یه دفعه یه خواهی به جمع کردم، میدم پلاک 16 از اینا.
برای
فقیه از آمین احتمال تأثیر مستدشون بشنگ میدهشون فرمون ما احتمال تأثیر رو همش فردی نبوده مثلا من ولی مفرید چه بسن؟ جمعی اینا تاریخی نگاه میکنم به آیه با حکیم بخت داشتن امامی گفت که الان شاید تأثیر ولی مثلا 100 سال یه تاریخی اینا بخونم ممکنه تأثیر
نه تاریخ میخونه اصلا تأثیر داره خودش به تدریج افراد رو تغییر میده
من که اون خارفه من که تنها فقط نفسه که همچنین ویژگی یا داره درسته یعنی کیفیت نفسانیه که فرق که اونم ارتباط یعنی از اون طرف یه طرف تجردیه یه طرف مادیه و اصل هر کیفی هم تجردشه درسته یعنی میخوام بگم
اصلا کیفیت نفسانی
آره اصل هر کیف نفسانی اولا و به ذات مجرده این ارتباط به ماده سبب میشه که یادمون بره بره تو حالت حال یعنی خب میگم شاید مثلا ملکه بودن اصل باشه این حال بود از حیث تربیت شاید برعکس بشه
بسی بس داریم ما جسمانت رو حدوث چون هستیم ما تدریجاً رشد میکنیم اون نقطه هم مهمه
یعنی اون نکته که اضافه کنیم خود حال بودن شاید جدی تر بشه
اوله